گلوله درست از کنار سر میرزا گذشت و رو تنه یه درخت نشست. همه به حالت آماده باش ایستادن و سرها به اون طرف که گلوله شلیک شده بود برگشت، اما کسی دیده نمیشد. جنگل دوباره تو سکوت فرو رفت و فقط صدای بال زدن پرنده‌هایی میومد که از ترس صدای فشنگ در حال پرواز به دور دست بودن. چیز غریبی نبود. تو اون روزا حتی آدما هم از ترس جون و مال و ناموسشون به دور دست و فرار میکردن، غافل از اینکه هیچ جا امن نیست و هر طرف دشمن در کمینه. گیلان زیبا، همون جایی که غرق در رنگ سبز درختا بود، همون جایی که بوی شالیزار و برنج دودیش همه رو مست میکرد و آدم رو به آواز خوندن وامی داشت، حالا زیر پای اجنبی ها بود. دیگه تقریبا هیچ دختر و زنی تو شهر و روستا دیده نمیشد. همه تو پستوی خونه ها و انبارای خالی از برنج پنهون شده بودن و مردا هم زیر آوار خشم و تحقیر و ترس توانی برای محافظت از خودشون و خانواده و زمین نداشتن. سلام، من احسان طریقت هستم و به قسمت 51 از پادکست پرچم سفید خوش اومدید. 51 قسمت گذشته و واقعا از همتون ممنونم که این مدت ما رو همراهی کردید. واقعا دمتون گرم و امیدوارم که توی این اوضاع احوال خراب حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت باشید. این قسمت 50 قسمت از پرونده ایران در جنگ‌های جهانی اول و دومه و داریم به یک پرونده ویژه 7 قسمتی نزدیک میشیم که درباره‌اش انتهای همین قسمت توضیح میدم و قول میدم چیز هیجان انگیزی باشه. قسمت قبل رفتیم جنوب ایران و از مقاومت‌های اون بخش از ایران گفتیم. این قسمت می‌خوایم بخش دیگه‌ای از این مقاومت‌هایی که در برابر بی‌کفایتی‌های داخلی و نیروهای خارجی اتفاق می‌افتاد رو تعریف بکنم. اون هم در شمال ایران. این قسمت رو من مثل همیشه با کمک مریم فتاح و کیمیا قنبری تهیه کردم و این افتخار رو داشتم که از صحبت‌ها و نظرات استاد عزیز جناب آقای محمد هاشمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم بهره ببریم و بخشی از مطالب این قسمت از زبان ایشون نقل شده و نظرات ایشون رو هم در نظر گرفتیم. خیلی ممنونم ازشون بابت نظراتی که دادن و وقتی که گذاشتن. خب بریم سراغ این قسمت که اسمش هست یک سرزمین یک جنگل. همچنان در شهر گرفتاری و مشکلات فراوانی وجود دارد، اما اخیراً برادران جنگل، یک حزب سیاسی جدید که به آرامی حکومت کل شهر را به دست گرفتند، هزینه‌ها و دیگر موارد را پرداخته و بهترین اقدامات امدادی را که من تاکنون در اینجا دیدم برای بخش بزرگی از پناهندگان تهیه و سازماندهی کردند. کار چندانی برای بیماران یا مراقبت مناسبی از کودکان و نوزادان انجام نگرفته است. آنها در گام نخست با کسب اجازه برای هر بار کنترل برنج را به دست گرفتند و صادرات بدون مجوز را ممنوع کردند. آنها سپس مسئولیت فقرای موجود را میان ثروتمندان شهر تقسیم کرده و چند هزار تن را هم به روستا فرستادند تا در آنجا از آنها مراقبت شود. لکن همچنان شمار زیادی از مردم به خاطر ناکافی بودن مراقبت ها برای آنهایی که ضعیفترند میمیرند. از این رو ما امیدواریم به درخواست اخیرمان برای امداد پاسخی داده شود. این گزارش بیمارستان آمریکاییه که در تهران بوده و از زبان یکی از پزشکاش که در رشت ساکن بوده اون موقع و در ژانویه 1918 یا دیماه 1296 این اوضاع رو اینطوری نوشته بوده و نقل کرده بوده. توی چند قسمت قبل دیدید که بعد از اینکه محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، کاخ آرزوی ایرانی هایی که برای رسیدن به قانون تلاش کرده بودن رو سرشون خراب شد. اونها برای رسیدن به این یک کلمه یعنی قانون خون داده بودن و حالا بعد اون همه تلاش می‌دیدن که دولت مرکزی ایران، روسیه و انگلستان دست در دست هم دارن آرمان‌های مشروطه رو زیر پا می‌ذارن. محمد علی شاه قاجار به دنبال تخریب مجلس تمامی ایران رو سرکوب کرد، اما در آذربایجان با ستارخان مشروطه‌خواه آذربایجانی روبرو شد و نتونست جلوی اون بایسته. ستارخان هم با تمام وجودش داشت تو آذربایجان مقاومت می‌کرد و این مقاومت اون بخش‌های دیگه از ایران رو هم به مقاومت واداشت، از جمله گیلان. با بسته شدن مجلس و کشته شدن مشروطه‌خواه‌ها در تهران، شاه یکی از بی‌رحم‌ترین مأموران خودش به نام سردار افخم رو راهی گیلان کرد تا به مردم فرصت اعتراض رو نده. غافل از اینکه خشم و اعتراض انباشته شده مردم گیلان آتش زیر خاکستری بود که میشد برای مدتی کوتاه جلوی شعله ور شدنش رو بگیری، اما نمیشد متوقفش کرد. اما چه خبر بوده در شمال ایران در اون زمانها؟ با شروع جنگ جهانی اول خشم گروهی از مردم نسبت به تمامی کسایی که مشروطه رو بی اثر کرده و استقلال کشور رو زیر پا گذاشته بودن زیاد و زیادتر شد. این دسته با رهبری میرزا کوچک خان جنگلی و حمایت آلمان، عثمانی و اتریش از فرصت پیش اومده استفاده کردن و تحرکات ضد بیگانه و ضد دولتی خودشون رو شروع کردن. اونها تصمیم گرفتن عملیات‌های چریکی و پارتیزانی در جنگل‌های منطقه دریای مازندران به امید راه انداختن یک جنبش ملی رو شروع بکنن و کارشون رو از جنگل‌های فومن و کسما، یعنی جایی که میرزا اصالتاً به اون تعلق داشت، شروع کرد. اما میرزا کوچک خانی که خیلی از آدم‌ها نهضت جنگل رو تنها به وجود اون خلاصه می‌کنن و به اعتبار وجود اون باقی زمینه‌ها و بسترها رو برای شکل‌گیری جنبش نادیده می‌گیرن، چه کسی بود؟ میرزا کوچک خان جنگلی یا میرزا کوچک یونس از طلبه های ساکن رشت بود که اصالتش به منطقه فومن برمیگشت. قد بلند و صدای رسایی که داشت شخصیتش رو کاریزماتیک‌تر و رفتار و گفتارش رو قانع کننده تر میکرد. درباره میرزا کوچک خان اینطوری گفتن که میرزا در جوانی یاد گرفت که از هرچی که نماینده ستم اروپایی بود متنفر باشه. تحصیلات مذهبیش رو به خاطر مشروطه رها کرد و شال و عبا و عمامه و تسبیح شد قطار فشنگ و تفنگ و نارنجک. چون قوای بدنی خیلی خوبی داشت، به نیروی نظامی کارآمدی برای صف مشروطه‌خواهان تبدیل شد و در فتح تهران بعد از اون استبداد صغیر جزو نیروهای مؤثری بود. در تهران بود که خبر پیچید محمد علی شاه با کمک روس‌ها برای بازپسگیری سلطنتش در راه پایتخته. میرزا در این ماجرا در ناحیه گرگان مقابل شاه ایستاد و به دست ترکمن‌های طرفدار قاجار زخمی شد و برای معالجه اون رو با کشتی به باکو بردن. در باکو معالجه شد، اما حق بازگشت به وطن رو نداشت. با این حال مخفیانه به ایران برگشت و داخل ایران به اتحادیه اسلام پیوست. این اتحادیه در ابتدا از گروهی از طلاب، ایران دوست‌ها، کسایی که صرفاً مخالف حکومت مرکزی بودن و عده‌ای فرصت طلب تشکیل شده بود. این آدما با عقاید مختلف دور هم جمع شده بودند تا به یک هدف مشترک، یعنی از بین بردن دولت تهران و بریدن پای روس و انگلیس از کشور برسن. البته گروه مخالفهای حکومت زمانی به جنبش پیوستن که میرزا و همراهانش قدرت نسبتاً خوبی گرفته بودن و در شهرهای مختلف شهرت خوبی هم به هم زده بودن. از جمله این افراد میتونیم به احسان الله خان دوستدار و خالو قربان اشاره بکنیم. احسان الله خان از مشروط خواهای تندرو بود و توی کارنامش ترور هم داشت و به همین خاطر تحت تعقیب بود. اون برای حفظ جان خودش به جمع جنگلیا و میرزا پیوست. با انقلاب اکتبر روسیه و روی کار اومدن کمونیست ها، درون احسان الله خان هم انقلابی شد. تحت تأثیر کمونیست ها قرار گرفت و به نماد برجسته این تفکر در جنبش جنگل تبدیل شد. اتحادیه اسلام با نام معروف نهضت جنگل به مرور تحرکاتش رو شروع کرد. اگر بخوام در مورد میدان نبرد جنگلیا بگم، بهترین بخش از چیزی که خوندیم رو میتونم براتون تعریف بکنم. یه نگاهی میکنیم به کتاب گیلان و خیزش جنگل از افشین پرتو. میدان آماده بود. کوه و کوهپایه و دشت و جنگل و کرانه. از کلبه جنگل نشین تا کومه دامپرور نشسته بر کوها. از خانه خموش نشسته بر روستایی در کنال شاریزاران و باغهای تازه برآمده چای و توتستانها تا کلبه کمسوی ماهیگیران چشم دوخته به دریا و از شهرهای پرهیاهو تا دل بازار. همه و همه میدان نبرد جنگلی ها بودن. جنگلی هایی که از برای مقابله با دشمن از هر جنگ افزاری از شکاری گرفته تا جنگی استفاده می کردن و بیشتر این سلاح ها با حمایت متحدین یا از طریق حملات گازانباری به نیروهای روس و قزاق و غنیمت برداشتن اسلحه و مهمات اونها به دست می آمد. با این حال سلاح اصلی جنگل چیزی جز غم و خشم 100 ساله مردم گیلان نبود. اونها دشمن سرسخت خارجی ها و دست مهربان روی سر مردم محلی بودند. اونها سعی میکردن تا قحطی و کمبود آذوقه در گیلان رو، اون هم گیلان پربرکت رو، به نوعی با کمک افراد متمول منطقه مدیریت بکنن. گیلانی ها که از شهرهای دور مثل زنجان و همدان و تبریز هم مهمون داشتن. مردم ایران به گمان وجود غذا در این خطه سبز به اینجا مهاجرت کرده بودن.
به بالله من دیدم، من به چشم خودم دیدم که این جوانها داشتند سرانگیزه های ساحل همین بندر انزلی رو برمی چیدند تا خانم فلان جنرال قنصور روس پاش رو ماسه نرم بگذاره. به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ به خاطر کی ما به این روز سیاه افتادیم؟ به خاطر ضعف ایمان، نداشتن اعتقاد، نشناختن مسئولیت، عدم انضباط، به خاطر خودخواهی و خودپرستی کسانی که قدرت رو به دست گرفتن، به خاطر خیانت حکومت‌های نالایق که به جای خیراندیشی برای مردم مثل دزدهای سرگردنه فقط به خاطر خودشون می‌جنگن. اینو هرگز فراموش نکنید. ما نه دوست سرگردنه ایم نه راهزن. ما اومدیم به جنگل که در مقابل متمدن نماهای خود فروخته شهر نشین از حق خودمون دفاع کنیم و زیر بنای یک تمدن پاک و پاکیزه و یک نظام برحق رو در همین جا پای ریزی کنیم. اگر حکومت تهران قادر نیست از حق ملتش دفاع کنه، خدای این ملت که قادره. ما باید حکومت تشکیل بدیم با توکل به پروردگار قادر و با استعانت از احکام دین مبین اسلام حکومت خواهیم کرد. ما امروز در همین جا رسماً حکومت هیئت اتحاد اسلام رو اعلام میکنیم.
صدای دادخواهی میرزا و یارانش در جنگل پیچید و آدم‌هایی مثل دکتر حشمت اون رو شنیدن و درخواست جنگلی‌ها رو لبیک گفتن. دکتر ابراهیم حشمت پزشک ارتش بود. اون این همه سال شهر به شهر با ارتش در ایران سفر کرده بود و اوضاع مردم ایران و مظلومیتشون رو دیده بود. وقتی از نهضت جنگلی خبردار شد، به اون پیوست و شد مغز متفکر نهضت و هسته اصلی نظم بخشیدن به تحرکات جنگلی‌ها. دکتر حشمت مرد شماره 2 جنگلیا بود. اون علاوه بر تسلط به علم تبابت، راهسازی هم بلد بود و خیلی از راه‌های ساخته شده بین مناطق فومن و شفت و صومعه سرا ناشی از زحمات این مردیه که کمتر کسی توی ایران میشناستش. از این ماجرا بگذریم و برگردیم به ماجرای اصلیمون. همزمان با تشکیل نهضت، برنامه‌ها و اهداف اونها در روزنامه‌ای به نام جنگل در رشت چاپ و پخش می‌شد. جالبه که بدونیم به خاطر این روزنامه بود که به گروه اتحادیه اسلام نام جنگلی تعلق گرفت. به هر صورتی که بود، خبر نهضت رشت رو پر کرد و دولت ایران و کنسولگری روسیه رو به واکنش واداشت. اون هم دولت روسیه تزاری که از هر فرصتی برای از بین بردن نهضت استفاده میکرد. رومانوف ها برای رسیدن به هدفشون راه‌های مختلفی رو امتحان کردن. حمله مسلحانه و جنگ یکی از این راه‌ها بود و تلاش برای بدنام کردن اعضای نهضت یه راه دیگه. اما بدنام کردن مردی که مردم گیلان اون رو شاه منطقه خودشون میخوندن و اون رو ناجی میدیدن کار چندان راحتی نبود. البته که حمله نظامی هم آسون نبود، چون از طرفی روسیه تزاری به خاطر جنگ جهانی و اوضاع داخلیش و انقلاب بلشویک‌ها دچار ضعف شده بود و از طرف دیگه روس‌ها هر قدر هم که منطقه رو خوب میشناختن به پای مردم محلی نمی‌رسیدن و توی حملات با اون سلاح‌های سنگین وقتی تو دام جنگل می‌افتادن راهی براشون باقی نمی‌موند، حتی برای فرار. اگه درگیری‌های گاه و بیگاه بین حکومت قاجار و جنگل رو در نظر نگیریم، دولت ایران تو این دوره که مرحله اول نهضت رو شامل میشه، هر طور که بود کجدار و مریض با جنگلی‌ها کنار می‌اومد و حتی نخست وزیرایی هم تو این مرحله به قدرت رسیدن که تمایل داشتن از جنگل حمایت کنن، اما به دلیل سختگیری‌ها و فشارهایی که از سمت دول روس و انگلیس بر اونها اعمال می‌شد، عملاً نتونستن کاری از پیش ببرن و در هر حال جنگلی‌ها با حمایت یا بدون حمایت دولت تهران پیروزی‌ها و شهرت خوبی به دست آورده بودند. سالها به همین منوال با تعقیب و گریز و پیروزی و شکست نهضت طی شد تا اینکه به وقوع پیوستن دو اتفاق نه تنها سرنوشت ایران و نهضت، بلکه سرنوشت یک دنیا را تغییر داد. اولی بر افتادن حکومت خاندان رومانوف‌ها، انقلاب بلشویک‌ها و روی کار اومدن کمونیست‌ها به رهبری لنین، و اون یکی پایان جنگ و پیروزی متفقین بود. با خروج روسیه از مدار قدرت، انگلستان فرصت پیدا کرد بدون حضور رقیبش و با تمام قوا در ایران یک کتازی بکنه، تمام ارکان قدرت در ایران رو زیر نظرش ببره و حتی به قوای قزاق که تحت نظر روس‌ها قرار داشتن تسلط پیدا کنه. با این حال انگلستان مایل نبود که روسیه تزاری برکنار بشه، چون کمونیست‌ها خواهان حاکمیت طبقه کارگر بودن و در عین حال می‌خواستن ایدئولوژیشون رو به باقی دنیا صادر بکنن و این مسئله برای نظام سرمایه‌داری جهانی خطری هولناک بود. انگلستان برای برانداختن بلشویک‌ها تصمیم گرفت که از تزار حمایت بکنه و اون مقدار از نیروی روس‌های سفید که در ایران باقی مونده بودن رو بسیج و به سمت قفقاز و قلمرو شوروی اعزام بکنه. برای این کار نیروهای انگلیسی و روس باید از گیلان قلمرو جنگل می‌گذشتن. جنگلی‌ها اما نسبت به انقلابیون روسی یک نوع احساس دوستی و شاید تفاهم داشتن. میرزا و همراهانش بدون اینکه از بنمایه و ماهیت عقاید کمونیست‌ها خبری داشته باشن، اونها رو انقلابیونی می‌دیدن که برای از بین بردن ظلم و فساد تزار تلاش می‌کنن، درست مثل خود جنگلی‌ها. در نتیجه جنگل تصمیم گرفت جلوی عبور روس‌های سفید و انگلیس‌ها رو بگیره و این تصمیم منجر به درگیری شدیدی شد و با اینکه جنگلی‌ها با حمله‌های پارتیزانی به روسیه صدمه وارد کردن، اما در نهایت عاقبتی جز کوتاه اومدن میرزا و عبور نیروهای بیگانه از گیلان به شرط آسیب نرسوندن به شهرها نداشت. بعد از همه این فراز و فرودها نیروهای روس و انگلیس به شوروی رسیدن، اما بخت یار انقلابیون تازه نفس کمونیست بود. کمونیست های جوان مقابل بریتانیای کبیر قرار گرفتن و تو بازی قدرت برنده میدون شدن و مثل همیشه باز هم ایران تاوان داد. 8 صبح روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1299 بود. توی این تاریخ از دوردست‌های دریای مازندران 13 کشتی دیده می‌شد. پرچم‌های سرخ این کشتی‌ها از فاصله خیلی دور هم دیده می‌شد و آتش به دل مردم و انگلیس‌ها می‌زد. کنسولگری‌های کشورهای مختلف وقتی شنیدن ارتش سرخ تو راه انزلیه و دستور داره بندر انزلی رو با خاک یکسان بکنه تا چیزی برای انگلیس‌ها نمونه که برش حکومت بکنه، فرار رو برقرار ترجیح دادن و از گیلان دور شدن و مردم مثل همیشه تنها موندن و این بار حتی پشتیبانی های میرزا رو هم نداشتن، چون میرزا ورود شوروی به ایران رو یک فرصت استثنایی میدید. بندری ها مستعصل به دریا چشم دوخته بودن. کجا می رفتن؟ یه طرف دریا بود و در اختیار دشمن، یه طرف هم آوارگی، گرسنگی و تلف شدن. موندن هم که امکان نداشت. هر لحظه ممکن بود بندر بمبارون بشه. تو اون روز پر از وحشت خیلی از آدما آوارگی رو به سوختن زیر بمب‌های روسی ترجیح دادن. ورود ارتش سرخ به بندر انزلی همانا و شروع جنگ با انگلیس‌ها همانا. مردم گیلان در آتش نگرانی و دلهره سوختن. انگلیس عقب نشست و راه نفوذ کمونیست‌ها به گیلان و ایران در حالی باز شد که جنگلی‌ها فکر می‌کردن با اومدن برادران انقلابیشون از پس این سوز بهار خواهد اومد. امیدی که خیلی زود از بین رفت. انگلیس‌ها و روس‌ها پس از پیروزی در جنگ منجیل به سمت انزلی به راه افتادن و تونستن رشت مرکز استان گیلان رو اشغال بکنن. هواپیماهای انگلیسی هر روز مواضع جنگلی‌ها رو در فومن و صومعه سرا بمباران می‌کردن. جنگلی‌ها به زرادخانه انگلیس‌ها در رشت که در جاده چمارسرا و پسیخان واقع شده بود شبیخون زدن. اما انگلیس‌ها با کمک هواپیماها، توپخانه و اسلحه‌های سنگین تونستن اونها رو به عقب نشینی وادار کنن. جنگلی‌ها هر روز تقریبا در یه حمله چریکی به انگلیس‌ها و روس‌ها به اونها ضرباتی رو وارد می‌کردن. انگلیس‌ها برای اینکه هر چه سریع‌تر به روسیه برن، خواستار مذاکره با هیئت اتحاد اسلام و آتش‌بس شدن. نماینده‌های هیئت اسلام و انگلیس در 22 مرداد 1298 شمسی در منطقه‌ای در رشت با هم به گفتگو نشستن و اعلام آتش‌بس کردند. بر اساس مواد توافقنامه قرار شد که جنگلی‌ها اجازه عبور به نیروهای نظامی انگلیس رو بدن و انگلیسی‌ها هم در امور داخلی ایران و گیلان دخالت نکنند. جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود. انگلیس‌ها مغرور از پیروزی بودند. وثوق الدوله عامل سرسپرده انگلیس‌ها به نخست وزیری ایران گماشته شد. وثوق الدوله برای اجرای مقاصدش به نیرنگ متوسل شد. به میرزا کوچک خان پیغام صلح داد، ولی بعد از ناامیدی از جنگلی‌ها تیمورتاش رو به استانداری گیلان انتخاب کرد تا اون بتونه نهضت جنگل رو نابود بکنه. تیمورتاش جلادترین فرمان روای گیلان به قلع و قمع جنگلی‌ها پرداخت. ده‌ها نفر به جرم کمک مالی به جنگلی‌ها اعدام و صدها نفر زندانی شدند. روز به روز جنگلی‌ها در وضعیت بدتری قرار می‌گرفتند. قزاق‌های روسی و ایرانی به پشتیبانی سربازای انگلیس کوههای گیلان رو زیر پا گذاشتن تا به قلع و قمع جنگلی‌ها بپردازن. تسلیم شدن حاج احمد کسمایی از مشاورای میرزا کوچک خان و از رهبرای نهضت جنگل و تسلیم شدن و شهادت دکتر حشمت برای میرزا کوچک خان و نهضت جنگل خیلی کمرشکن بود. خشم ایرانی‌ها به خاطر علنی شدن قرارداد 1919 بالا گرفت و وثوق الدوله رو متهم کردند که ایران رو به انگلیسی‌ها واگذار کرده و مستشارای اقتصادی و نظامی بریتانیا در ایران تهمونده استقلال کشور رو هم به باد میدن. مخالفت میلیونی در سر تا سر ایران با صدر اعظم خائن شروع شد. جنگلی ها هم در زمره مخالفا قرار داشتند. اختلافات در اردوی قزاق و انگلستان با ایران وثوق الدوله رو مجبور به کنارگیری کرد و مشیرالدوله که نمیخواست قرارداد 1919 اجرا بشه، به جای اون نشست و وثوق الدوله بدون حمایت انگلیسی ها تنها باقی موند و این یعنی نیروهای مهاجم به گیلان از حمایت انگلیس بی بهره موندن، شکست خوردن و عقب نشینی کردن. شکست این نیرو نقطه آغازی بود برای کودتای سال 1299 تا مقدمات برچیده شدن سلسله قاجار فراهم بشه و رضاخان به تخت شاهی بشینه و سلسله پهلوی رو تشکیل بده.
در نیمه شب سوم اسفند 1299 قزاق‌ها بدون سر و صدا از دروازه قزوین وارد تهران شدند و در میدان مشق موضع گرفتند. صدای شلیک توپ مردم تهران را هراسان از خواب بیدار کرد. با اینکه عده ژاندارم‌ها به اندازه‌ای بود که می‌توانستند از ورود آنها جلوگیری کنند، ولی هیچ گونه مقاومتی به عمل نیامد. رضاخان میرپنج که برای مردم ناشناخته بود با صدور اعلامیه‌ای با عنوان حکم می‌کنم قدرتنمایی خود را آغاز کرد و ضمن اعلام حکومت نظامی تشکیل اجتماعات و انتشار مطبوعات را ممنوع کرد. یک روز پس از کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی عامل سیاسی کودتا فرمان ریاست وزرایی خود را از احمدشاه قاجار دریافت کرد. سید ضیاء در همان روز لقب سردار سپه را برای رضا میرپنج گرفت. سید ضیاء قرارداد 1919 را به عنوان دستاورد کودتا ملغا اعلام کرد و چون کسی عامل اصلی کودتا را نمی شناخت، تمامی خواسته های انگلیس و بدون واسطه مجلس به اجرا درآمد.
درباره قرارداد 1919 و وثوق الدوله در آخر جنگ جهانی اول یه نگاهی جداگانه خواهیم داشت و اونجا رو بررسی می‌کنیم. همینقدر بدونیم که طی این قرارداد که وثوق الدوله کارچاه کن این قرارداد بود، قرار شد که تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشارهای انگلیسی و با مجوز اونها صورت بگیره. این بخش از حرفو از حرفهای استاد هاشمی که اول این قسمت هم گفتم به همون خیلی کمک کردن در تهیه مطالب این قسمت. مرحله دوم نهضت جنگل وقت ورود شوروی به بندر انزلی کلید خورد. بعد از اینکه کمونیست‌ها انگلیس رو مجبور به عقب نشینی کردن، با میرزا بر سر تشکیل جمهوری سوسیالیستی گیلان به توافق رسیدن. جمهوری تازه گیلان یک جمهوری کمونیستی به ریاست میرزا کوچکخان جنگلی و شرکت انقلابیون جنگلی و انقلابیون کمونیست ایرانی بود که همراه با روس‌ها به ایران اومده بودند. میرزا کوچکخان از مرام کمونیست‌ها اما اطلاعات کافی نداشت و به خیال خودش داشت یک حکومت ملی در سر تا سر ایران رو به وجود می آورد. اما نادانسته در دامی افتاد که اگر ادامه پیدا می کرد به تجزیه ایران می رسید. ایرانی که برای حفظ تمامیت ارزش خونها ریخته شده بود و زندگی های زیادی برباد رفته بود. میرزا با این حرکت نه تنها تمامیت ارزی ایران رو به خطر انداخت، بلکه مشروعیت خودش رو هم از بین برد. اون با کمونیست های متحد شده بود که عقایدشون با باورهای عمومی اکثر مردم ایران فرسنگ ها اختلاف داشت. به تدریج معلوم شد که کمونیست ها میرزا رو یک ملیگرای مذهبی می دونستن که باید برای رسیدن به اهدافشون ازش استفاده می کردن. بعد از مدتی اونها میرزا کوچک خان رو به راحتی کنار گذاشتن و میرزا به داخل جنگل عقب نشست و بقیه نیروها تحت رهبری احسان الله خان، همون مشروط خواه تندرویی که تو اوایل اپیزود ازش گفتیم، در حکومت جمهوری باقی موندن، قدرت گرفتن و با حمایت حکومت شوروی در گیلان به حاکمیت خودشون ادامه دادن. این در حالی بود که برخی از نیروهای وفادار جنگل در طول درگیری با قزاق‌ها در دوران وسوخ دولت از بین رفته بودن. بزرگترین این نبردها هم در دوم اردیبهشت 1298 اتفاق افتاد. جنگ بین نیروهای قزاق و جنگل از نیمروز شروع شد و تا تاریکی هوا ادامه داشت، تا اینکه قزاق‌ها از ادامه جنگ البته برای مدت کوتاهی پاپس کشیدن. سکوت جنگل رو فرا گرفت. چه کسی میدونه هر کدوم از طرفین بعد از یک روز سخت پر از کشت و کشتار به چی فکر میکردن؟ تو فکر آدمیزاد چی میگذره که دست به کشتن هموطنش میزنه؟ دو طرف جنگ خسته بودن. میرزا هم همینطور. تو اوج تاریکی شب بین درخت‌هایی که از بدو تولد خونه و کاشونه و سرزمینش بودن، میرزا به این فکر میکرد که چقدر از کشتن هموطناش خسته است. باهاش سوس جدو ترسید. اون از ریختن خون روس و انگلیس در راه وطن ابایی نداشت، اما نمیخواست درخت‌های سرزمینش با خون خودی‌ها آبیاری بشن. پس میدون نبرد رو ترک کرد و رفت. دو روز تمام نیروهاش رو پا به پای خودش برد و جنگلی های خسته و مجروح در طول راه با ناله های از سر دردشون دل هر آدمی رو به درد می آوردن. تو اون وضعیت حتی معتقدترین آدم ها به میرزا هم ایمان خودشون رو از دست دادن و مردم هم ازش دل بریدن. معروفه که تو همون حال و احوال یک زن گالشی به میرزا گفت: من آمدم که به شما بگویم که اگر می خواستی اسم در کنی در کردی و اگر می خواستی به جاه و جلال برسی رسیدی. دیگر بس است. راضی نشو از این به بعد خون این جوانها ریخته شود و آنها را بفرست بروند به خانواده هایشان ملحق شوند. میرزا به خودش اومد و فهمید که چقدر در جمع همراهاش تنهاست. پس همه را جمع کرد تا خبر مهمی رو بهشون بده. از بین جمعیتی که در اردیبهشت اون سال میرزا رو ترک کردن، میشه به دو گروه مهم اشاره کرد که پر بیراه نیست که اگر بگیم ستونهای نهضت و یار و یاور میرزا بودن. گروه اول نیروهای حاج احمد کسمایی که با حکومت کنار اومدن، و دوم نیروهای تحت نظارت دکتر حشمت در لاهیجان. دکتر حشمت به خاطر اماننامه‌ای که حکومت به همراه قرآن براش فرستاده بود، میرزا و آرمانهاشون رو تنها گذاشت، اما نمیدونست تو مملکتی که دروغ سرت و سر اون رو پر کرده، اماننامه و قول و قرار هیچ معنایی نداره و قراره که در 16 اردیبهشت سال 1298 اعدام بشه. دکتر حشمتی که میگن در جنگل فردی عاقل‌تر از اون نبوده و موقع اعدام کردنش صدای شیون مردم همه جا رو پر کرده و در پای دار با خونسردی بیت منصوروار گر ببرندم به پای دار، مردان جان دهم که جهان پایدار نیست رو زمزمه می کرده. در جای دیگه‌ای درباره صحنه اعدام دکتر حشمت آوردن که بالای چهارچوبه رفت و کلاه نمدی سیاهش را که قیافه موقری به او داده بود از سر برداشت و به دست یکی از حاضرین سپرد و سپس شنلش را از دوش بیافکند و تسلیم یکی از مأمورین نمود و بعد عینک سفیدش را از چشم برگرفت و به شخص دیگری داد. آنگاه نگاه معنیداری به جمعیت حاضر در قرق نمود و پس از یک آه سرد و توجه به آسمان تناب را شخصاً به گردن انداخت و ریشش را از لابلای تناب بیرون کشید. از حرکات مظلومانه و در عین حال شجاعانه‌اش دفعتاً صدای زجه و شیون از میان تماشاچیان برخاست.
در وسط درشکه مردی با ریش و موی سر انبوه قرار گرفته. شنلی از شال قهوه‌ای رنگ و شلواری از پارچه پشمین و جورابی با ساقه بلند به رنگ نیلی پوشیده. پایفزاری از پوست خام به پا داشت. این مرد غیور بدون اینکه خود را ببازد از درشکه به زیر آمد و با کمال متانت خود را به پای دار رساند.
در فصل بارش سنگ همچو آینه به ما بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهارا.
تمام این اتفاقات نیروی اولیه میرزا رو به شدت کاهش داد و میرزا در چنین حالی به نیروهای حسن خان آلیانی تکیه کرد. در این زمان مشیرالدوله سعی کرد تا نظر میرزا رو جلب بکنه اما موفق نشد و میرزا با وساطت یک سری از نیروهای شوروی با احسان الله خان مصالحه کرد و این مصالحه در اصل نیاز حکومت جدید گیلان بود. اونها بر اساس عقاید کمونیستی مردم رو وادار می‌کردن زمین‌هاشون رو به حکومت واگذار کنن و ثروتمندا هم از این قاعده مستثنا نبودن. حکومت جدید کمونیستی به حدی مردم رو ترسونده بود که مردم سراسیمه از گیلان فرار میکردن و حتی عده‌ای در راه تلف شدن و گیلان باز هم در آتش میسوخت. در این شرایط حکومت سعی کرد تا از وجهه میرزا برای بازسازی قدرتش استفاده بکنه و موفق هم شد، چرا که برخلاف اختلافات میرزا همچنان اونها رو انقلابیون راستینی میدید که به سلطه روسیه تزاری پایان دادن. برای پایداری این اتحاد روسیه تصمیم گرفت فردی به نام حیدرخان عموقلی رو وارد تشکیلات جنگل بکنه. حیدرخان از مشروط خواهای تندرو و پردرد سر دوران بود که سابقاً به ترور محمد علی شاه اقدام کرده بود. حیدرخان واسطه صلح بین کمونیست ها و میرزا شد اما این صلح عمر چندانی نداشت چون طرفین اعتماد کافی به هم نداشتند. مخالفت های حیدرخان و کمونیست ها علیه میرزا شروع شد. در این زمان بود که ترس ترور شدن شاه گیلان یعنی میرزا کوچک خان به دست عموقلی بر اطرافیان میرزا چیره شد و اونها مصمم شدند تا به کار کمونیست ها در گیلان پایان بدن و یک بار برای همیشه از شر این قائله خلاص بشن. این تصمیم منجر به حادثه ملا سرا شد. ملا سرا منطقه‌ای در اعماق جنگل بود که جنگلی‌ها از مذهبیون گرفته تا کمونیست‌ها دور هم جمع می‌شدند و درباره حرکت بعدی برنامه‌ریزی می‌کردند. در اون روز در اعماق جنگل و انبوه درخت‌ها تقریباً می‌شد تمام اعضای جنگل رو دید، همه به جز میرزای کوچک. حسن خان آلیانی همراه میرزا و اسماعیل جنگلی خواهرزاده اون خونه‌ای که محل تجمع اعضا بود رو به گلوله بستن و سعی کردن همه رو به قتل برسونن یا دستگیر کنند. در این حادثه یک یا دو نفر کشته شدند و حیدرخان دستگیر شد و خالو قربان به سمت نیروهای خودش در رشت فرار کرد و چون به نیروهاش رسید به سرعت میرزا رو هدف قرار داد و پی اون رو گرفت. جنگ و درگیری که بین خالو قربان و میرزا شروع شد روز به روز اوج می گرفت و با کودتای 1299 رضاخان همراه شد. انگلستان تصمیم گرفته بود برای مقابله با گسترش کمونیسم در ایران یک حکومت مرکزی ایجاد کنه و توی این راه از یک افسر قزاق به نام رضاخان میرپنج که در رأس نیروی نظامی قزاق در قزوین قرار داشت استفاده کنه. رضاخان به تهران رفت، پایتخت رو تصرف کرد و با نام سردار سپه برای قصه همیشه تکرار یعنی سرکوب راهی گیلان شد. در بطن ماجرا اما شوروی و انگلیس با هم به توافقی پنهانی رسیده بودند، چرا که انگلیس با حمایت روسهای سفید راه به جایی نبرده و شوروی هم بیش از پیش به دنبال تحکیم قدرت خودش بود. در نتیجه این دو قدرت به توافق دوباره ای مبنی بر روی کار اومدن یک دولت مقتدر در ایران رسیدن. بعد به کمونیست‌های گیلان پیام رسوندن که در مقابل رضاخان مقاومت نکنن و سفیر شوروی هم نامه‌ای برای میرزا نوشت و به اون اطلاع داد که با دولت ایران به توافق رسیده و هر دو طرف حکومت همدیگر رو به رسمیت میشناسن. تو ادامه این ماجرا کمونیست‌ها حتی احسان الله خان از ایران یا خارج شدن یا تسلیم سردار سپه. در این بین بود که تنها میرزا کوچک خان قصد تسلیم شدن نداشت. دو طرف ماجرا یعنی نماینده های سردار سپه و میرزا در فکر مذاکره بودند که درگیری بین طرفدارانشون شروع شد. تو این درگیری ها نیروهای جنگل پشت سر هم یا شکست خوردن یا تسلیم شدن و تنها آلیانی و میرزا در کنار هم باقی موندن و میرزا دلخوش به حضور آلیانی بود که متوجه شد اون هم در ازای به دست گرفتن حکومت یک منطقه با رضاخان به توافق رسیده که جنبش رو رها بکنه. آلیانی در آذر ماهی سرد و سخت میرزا رو در جاده اسالم به خلخال تنها گذاشت و میرزا در همون جاده در تنهایی محض در سرما تلف شد و شاید ما هیچ وقت متوجه نشیم که تنهایی میرزا رو از پا در آورد یا سرما.
چرا ما ویران شدیم؟ چرا بی خانمان شدیم؟ چرا محروم و مایوس به گوشه یک جنگل پناه آوردیم؟ برای این که ما همه از اون مجاهد سرخوردهی که همه چیز خودش رو به خاطر مشروط باخت تا اون زن شیر خشکیده نخواستیم رو پاهای خودمون بیستیم. برای گرفتن حق و حقوقمون نشستیم به امید اقدامات دیپلماتیک حضرت اشرفها، عمرای خودستا، سردار و سرلشکرهای جوان جنگ ندیده، رجاله های سیاست باز. نشستیم با امید جوانای کم جرأت بی انضباط ماجراجو، مردای قهوه خون نشین حراف بی دل و جرأت.
میرزا دور از جنگل‌های زادگاهش از بین رفت و هنوز که هنوزه ما نتونستیم اون رو همونطور که باید واقعا بشناسیم. در واقع فکر میکنم هیچ تاریخ نگاری نتونسته. روایت‌ها درباره این شخص زیاده. عده‌ای کوچک خان رو یک راهزن وطن فروش میدونن و عده دیگه به شدت معتقدن که میرزا آزادی خواهی مؤمن به وطن بوده. تو این اپیزود ما تلاش کردیم که نگاهی صفر و صدی به این شخصیت مرموز نداشته باشیم و حد وسط رو نگه داریم. اما جالبه که یه بخشی از روزهای زندگی میرزا رو با همدیگه نگاه بکنیم. تو واپسین روزهای زندگی میرزا یک نفر باهاش بود که تا آخرین لحظه در کنارش قرار داشت و به همراهش جون خودش رو از دست داد. جالبه بدونیم که این فرد نه تنها گیلانی نبود که حتی ایرانی هم نبود. یک فرد آلمانی تبار بود که در روسیه زندگی میکرد. اسمش گیورک بود که بعدها به خاطر همنشینی با میرزا اسمش رو به هوشنگ تغییر داده بود. از این آدم اطلاعات زیادی در دست نیست طبیعتاً و حتی خیلی ها دقیقاً نمیدونن که چرا هوشنگ یا همون گیورک تا آخرین لحظه با میرزا موند و مثل بقیه اون رو ترک نکرد. خیلی ها باور دارن که اون شیفته مرام و رفتار میرزا شده بود. در موردش به اشتباه تصور میرفت که یکی از اسرای جنگی آلمانی بوده که در واپسین مرحله جنگ جهانی اول به جنگلیا کمک میکرد. تاریخ نگارای شوروی به شکل توجیه ناپذیر و عجیبی در مورد اون سکوت اختیار کردند. تنها منبع ایرانی که اطلاعاتی درباره اون داده گریگور بقکیانه که میگه اون یک آلمانی از اتباع روسیه بود که چند سال در ژنرال کنسولگری امپراتوری روسیه در تهران شغل رایزنی داشت. ظاهراً اون مسئول بایگانی سفارت بوده و با یه زن یهودی هم زندگی می‌کرده. اون در ایام جنگ در اثر ارتکاب به عملیات غیرقانونی از شغلش معزول، دستگیر و برای محاکمه به بادکوبه فرستاده میشه. بعد از انقلاب اکتبر 1917 به اتفاق زندانی‌های دیگه از حبس آزاد میشه و به ایران برمیگرده و مدتی به تبلیغات علیه انگلیسی‌ها و عثمانی‌ها و آلمانی‌ها پرداخته تا اینکه از طرف نظامی‌های انگلیسی توقیف و به هندوستان فرستاده شده. اما چون روس بوده انگلیسی ها اون را به اودسا اعزام کردند و به مقامات شوروی تحویل دادن. در روسیه گیورک خودش رو به حزب اشتراکی نزدیک میکنه و میتونه که دوباره زمینه اومدن خودش به ایران رو مهیا بکنه. در روز ورود ارتش سرخ به ایران سال 1299 گیورک هم به عنوان مترجم با فرمانده های ارتش وارد ایران میشه و در رشت به کمیته مرکزی انقلابی دولت شوروی ایران عضو میشه. در اون کمیته و مشغول به کار میشه. وقتی که میرزا کوچک خان و همدستاش از رشت خارج میشن و در جنگل‌های فومنات موضع میگیرن، گیورک از روزها جدا میشه و به میرزا کوچک خان میپیونده. طبق یه سری گزارش ها، هوشنگ یا همون گیورگ چنان مجذوب شخصیت کوچک خان میشه که از بازگشت به روسیه خودداری میکنه و میشه یکی از محارم میرزا. کوچک خان او و میرصالح مظفرزاده رو در اوت 1920 یا مرداد 1299 به مسکو میفرسته تا با لنین درباره اختلاف با رهبرای حزب کمونیست ایران مذاکره بکنه. اون از همراهی با کوچک خان دست نمیکشه و در جنگل میمونه و خودش به همراه همسر و دخترش مسلمان میشن و تو اون روز سرد همراه میرزا در کوههای خلخال جون خودش رو از دست میده. خبر جان باختن و درگذشت میرزا به خلخال میرسه. عده‌ای سوار برای استقبال از پیکر میرزا به راه میفتن تا زودتر از قوای دولتی به اون برسن، اما قوای دولتی زودتر میرسن و پیکر بیجان میرزا رو زودتر پیدا میکنن. مردم روستایی که در اون حوالی بودن قصد داشتن میرزا رو به خاک بسپارن، اما سالار شجاعخان تالش مانعشون میشه و سر میرزا رو میبره و برای برادرش حاکم تالش به ارمغان میبره. سر میرزا در شهرها میچرخه، از رشت به تالش و از اونجا به تهران. خالو قربان یار دیروز میرزا کوچک خان سر اون رو به تهران میاره و به رضا خان تسلیم میکنه. سر میرزا در گورستان حسن آباد تهران دفن شد، اما یکی از یارای میرزا مخفیانه سر رو به رشت میبره و در کنار پیکر میرزا در گورستان سلیمان دارا به رشت به خاک میسپاره. نهضت جنگلی 7 سال طول کشید و یکی دو سال بعد از جنگ جهانی اول با مرگ میرزا کوچک خان و از هم پاشیده شدن اتحاد حزب اتحاد اسلامی، نهضت جنگلی هم برای همیشه خاموش شد.
چقدر جنگل خوشی ملت وسی خسته نبوسی جان جان
خب این قسمت پنجم از ماجرای ایران در جنگ جهانی اول و دوم بود که با کمک مریم فتاح و کیمیا قنبری اون رو براتون آمادش کردیم و امیدوارم که گوش کرده باشید و از این دوره تاریخی هم اطلاعات مفیدی به دست آورده باشید. اما بریم سر خبری که در مورد پرونده ویژنمو میخوام بهتون بدم و اول همین قسمت هم بهش اشاره کردم. اواخر شهریور یه پرونده 7 قسمتی از جنگ ایران و عراق داریم و درباره 7 عملیات و 7 فرمانده براتون ویژه برنامه‌ای داریم که به صورت روزانه منتشر میشه. تلاش کردیم انتخاب‌های خوب و مناسبی داشته باشیم و بتونیم گوشه‌ای از این دلاورمردی‌های دوستان و عزیزانمون رو براتون به تصویر بکشیم. پس این پرونده دوم رو اینجا نگه می‌داریم و با یه پرونده ویژه انتهای شهریور برمیگردیم و بعد از اون مجدد برمیگردیم سراغ پرونده ایران در جنگ‌های جهانی اول و دوم. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها کشته، آواره و زخمی از خودش به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.